تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 33 سوره بقره، انتهای آیه 35.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آیه قبلی رو که جلسه قبلی بحث می‌کردیم فقط دو قسمتش باقی موند که انشاءالله امشب اول اون دو قسمت رو به اقتضای فرصتمون تکمیل کنیم و هرچه وقت اجازه داد آیه بعدی رو بحث داشته باشیم. بحث در این بود که وقتی خداوند به حضرت آدم فرمود وارد بهشت شو با همسر خودت و از ثمرات این بهشت به هر مقداری که میخواهی گسترده وسیع بهرمند بشو استفاده کن، ولا تقربا هذه شجره فتكونا من الظالمین. یکی صحبت از این نهی بود، لا تقربا، نزدیک نشو، این کارو نکن، فتكونا من الظالمین، که اگر نزدیک بشی، اگر بخوای از این درخت استفاده کنی، ف پس در نتیجه تکونا شما دو نفر میشوید من از ظالمین، از ظالمین که من فعلا نمی ظالم معنی کنم تا روش کار بگیم. این دو نکته، یکی این که آیا این نهی تحریمی بود؟ اگر نهی تحریمی باشد خلاف نهی تحریمی عمل کردن گناه است. پس نعوذ بالله حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام به عنوان یک فرستاده الهی و پیغمبر گناهکار است. اگر نهی تحریمی نیست، چه نهی است؟ این یک. ثانیاً تکونا من الظالمین چه معنی میده؟ ظالم اینجا به چه معناست؟ برخی از فرق اهل سنت اصرار دارند که بگن پیغمبران معصوم نیستند، اسمت رو هم فقط در حد اسمت تبلیغی میدونن. یکی از مسائل حساس اعتقادی در رابطه با اسمت انبیاء علیهم السلام که ظاهر برخی آیات مثل همین آیهی که میخواییم بحث کنیم علی ظاهر خلاف این اعتقاد رو نشون میده، پس ما این اگه بخواییم قرآنی حل کنیم چه کار کنیم؟ برخی از فرق اهل سنت اصرار دارند که بگن پیغمبران معصوم نیستند و اگر اسمتی راجع به انبیا به کار میبرن فقط میگن اسمت تبلیغی است. اسمت تبلیغی چیه؟ میگن پیغمبران در دریافت وحی و ابلاغ وحی معصومند و بس. اینم از این جهت میگن که اگر پیغمبر رو در ابلاغ وحی یا دریافت وحی معصوم ندونن پس دین رو باید فاتحه‌اش رو بخونن دیگه. مثلا پیغمبر فرموده خدا به من گفته است به شما بگویم نماز صبح دو رکعت. خب اگر پیغمبر معصوم نباشد در دریافت وحی شاید خدا گفته 20 رکعت، پیغمبر اشتباه کرد نعوذ بالله دریافت کرد دو رکعت. خدا فرمود 20 رکعت، پیغمبرم فهمید 20 رکعت، نعوذ بالله وقتی میخواست به مردم بگه معصوم نبود، اینجا گفت 2 رکعت یا به عکسش مثلا. لذا اومدن گفتن نه، فقط در دریافت و پرداخت و پیغمبر معصوم است، که این رو میگن اسمت تبلیغی. اما در بقیه شؤون دیگه نه، پیغمبر معصوم نیست نعوذ بالله. یعنی پیغمبر در کارهای روزمرهش ممکنه با همسرش اشتباه کنه، گناه کنه، ممکنه با همسایه‌اش دچار اشتباهی بشه، نسیانی ازش سر بزنه، ممکنه در مسائل روزمره زندگی. این عقیده برخی از اهل سنت. احادیثی هم در این زمینه جعل کردن. علتی هم که این حرف زدن الان میگم چیه. در برخی کتب دست اول اهل سنت مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، احادیث زیادی در این زمینه وجود داره که نعوذ بالله پیغمبر و پیغمبران معصوم نیستن، اشتباه و گناه هم از اونها سر میزنه، فقط در رابطه با وحی که اینها کم و زیاد نمی کنن و معصوم هستن. نمونه هایی که در این زمینه گفتن من اشاره بکنم، مثلا راجع به حضرت موسی علیه السلام میگن حضرت موسی یک نوع بیماری داشت، مثلا در حد فتح و اینها، ببخشید مردم گفتن حضرت موسی یه همچو بیماری داره. خدا برای این که نشون بده حضرت موسی یک همچو بیماری نداره و پیغمبر سالمیست، یه روزی حضرت موسی رفته بود، این تو صحیح بخاریه، حضرت موسی رفته بود تو رودخونه شستشو کنه، لباساشو گذاشته بود کنار رودخونه، یه سنگی گذاشته بود روی لباساش، بادی وزید این سنگ رو پف کرد، لباس حضرت موسی رو باد برد. حضرت موسی اومد بیرون رودخونه، دید لباساشو باد برده، دنبال لباس حرکت کرد، این سنگ هم همینجوری غل می‌خورد، می‌خواست این سنگ رو بگیره که چرا تو کنار رفتی لباسای من. همینجور لخت و عریان اومد تا وسط شهر، مردم دیدن که حضرت موسی سالمه، اونجا لباسشو برداشت پوشید، بعد این سنگ اونقدر زد تا خورد کرد، نعوذ بالله. یه آدم معمولی هم چه کاری میکنه؟ یک پیغمبر خدا که سنگی که از رو لباسش برفرض اگر راست باشه پریده باشه، لخت و عریان بیاد تو جمع ساتر عورت نداشته باشه، برای اینکه اون سنگ رو برداره لگد بزنه، سنگ رو مثلا خورد کنه که تو چرا از کنار لباس من که از روی لباس من کنار رفتی. یه همچه حرفایی راجع پیغمبرها زدن، نعوذ بالله. یا راجع به خود پیغمبر اسلام یک چیزایی بافتن که انسان شرم داره بخواد اونا رو بیان کنه. من به خصوص ممکنه بعضی ها که در سنین پایینن الغای شبهه بشه، اجازه بدید نقل نکنم، حتی گفتنش رو آدم شرم داره. اما چرا این حرفا رو زده؟ میدونید چرا؟ این دو کفه ترازو رو در نظر بگیرید. این کفه ترازو فرض کنید خیلی سنگینه، اونقدر وزنه سنگین توش گذاشتن اومده پایین. من این کفه رو میخوام وزنه توش بگذارم بیاد پایین، با این کفه هم سطح بشه، هرچه وزنه پیدا میکنم تو این کفه میذارم، از بس این کفه سنگینه تعادل برقرار نمیشه. میام میگم خب یه چند تا از این کفه کم کنید، یه تیکایی رو بردارید دور بریزید سبک بشه، چهار تا کفه وزنم که این بر من گذاشتم یه مقداری تعادل رو برقرار کن. یک کفه خلفا، خلفا طبق اعتقاد اهل سنت. خب خلفا چگونن؟ شراب میخورن، قمار میکنن، زنا میکنن، دروغ دارن، فسق دارن، فجور دارن، که به این جرأت بنده خدمت شما ادعا کنم همه شما اونو بهتر از من میدونید، عنایت دارید و مطالعه کرده اید، چه جنایتی در دنیا ممکن بود با توجه به امکانات اون ایام، حالا ممکنه امروزی یک امکاناتی باشه که اون زمان نبوده، چه جنایاتی در تاریخ اسلام ممکن بود به وقوع بپیونده که خلفا به نام جانشین پیغمبر از صدر اسلام تا اواخر بنی العباس مرتکب نشده باشن؟ بگید شما چه کارهای دیگه میخواستن بکنن؟ نکردن. آقا دیگه فسق و فجوری که یزید در 3 سال حکومتش کرد، جنایتی که یه نمونه الان یزید که آشکارا میکرد، معاویه‌ای که جانماز آب میکشید، معاویه داره در تاریخ داره که یه روزی از با بین معاویه و امرعاص یک بگو مگوی در گرفت. خب اون نیرویی که معاویه رو خیلی قوی کرد و کار آورد امرعاص بود. امرعاص استاندار مصر بود، یه خطه حساس. به امرعاص خبر دادن معاویه میخواد یه جوری مثلا تو رو برکنار بکنه. امرعاص گفت معاویه حالا نشون میشه. دستور داد یه عده‌ای رو از مصر بفرستن در شام پایتخت معاویه، ولی وقتی وارد میشن پیش معاویه سلام به عنوان امیرالمؤمنین و خلیفه بهش ندن، چون رسم بود وقتی وارد خلیفه میشدن بگن السلام علیک یا خلیفه رسول الله، السلام علیک یا امیرالمؤمنین، با اینکه میدونه امیرالمؤمنین لقب خاص آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حتی ائمه دیگه گفتن به ما امیرالمؤمنین نگیدی، مخصوص علی علیه السلام. حالا واسه بود بگم، ما امرآس گفت شما وقتی وارد شدید به معاویه سلام به عنوان امیر مؤمنین و خلیفه ندید، بفهمه که من دارم مردم رو بر علیه او میشونم. جاسوسا این رو به معاویه خبر دادن. معاویه با مشاورین دیگرش مشورت کرد چه بکنیم. گفت اینا که از مصر اومدن یه 3-4-5 روزی پشت در نگه دارید، رعب و ترس اینا رو بگیره، اجازه ورود ندید. وقتی که بعد از 3-4 روز خسته شدن، رعب و وحشت اینا رو گرفت، وارد که میشن هول میشن، مجبور میشن تسلیم بشن، چون ترس تهدید بعضیا رو عوض میکنه. همین کارو کردن، اینا هم ترسیدن، وقتی وارد شدن هول شدن. به جای اینکه السلام علیک یا خلیفه رسول الله بهش بگن، چون اونا گفته بود نگید، فهمیدن که دارن تهدید میکنن، هول شدن گفتن السلام علیک یا رسول الله. معاویه گفت بله، مگه من از رسول خدا چی کمتر دارم؟ خوب گفتی. این رو تاریخ داره، منابع اهل سنت داره. یعنی معاویه میگه اصلا پیغمبر چی از من بیشتر داشت؟ من خودم انا رجل. لذا وقتی که صحبت جنگ روی کار اومدن عثمان شد، خلیفه سوم، چون از بنی امیه است، اینو تاریخ طبری داره، ابو سفیان پیرمردی بود، چشمش خوب نمیدید، اساسانان اومد تو کاخ عثمان، گفت الحمدلله چیزی که بر سرش میجنگیدن به دست ما افتاد، چون از خانواده بنی امیه است، یعنی پیغمبر با ما در جنگ احد میجنگید، جنگ بعد، حالا به دست ما افتاد. بعد چشمش نمیدید، گفت دست منو بگیرید ببرید قبرستان احد، با عصا رو قبر حمزه میزد، میگفت دیدید بر سر چیزی که میجنگیدید حالا به دست ما اومد، که عمار یاسر اعتراض کرد. اینا هم چه خانواده بود، به نام خلیفه اسلامی هم بوده. خب یک کفه ترازو خلفان دین و ابزار قرار دادن، هر جنایتی میخوان بکنن بکنن. یک کفه دیگه کیه؟ پیغمبر اسلام. اگر بیایم پیغمبر رو هم معصوم من جمیع جهات به مردم معرفی کنیم، هر چی میخواد شما خلیفه رو آب بکشید، دیگه در چه حدی میتونید پاک و مطهرش بکنید؟ این کارا رو که نمیشه کاری کرد، این دو کفه ترازو با هم دیگه مناسبت نداره. پس چی کار بکنیم؟ پس بیام یه مقداری از این وزنه پیغمبر کم کنیم، بگیم یه جا پیغمبر هم اشتباه میکرد، حالا اگه خلیفه اشتباه کرد، اگه پیش نماز یه جا اشتباه کرد، پس نماز ده جا اشتباه میکنه، مسئله نیست. لذا پیغمبر هم یه جا خطا کرد، اینه که خلفا خطا میکنن، لذا اومدن اصرار کنن پیغمبر معصوم نیست. پس علتش اینه که بخوان خلفا رو تبرئه بکنن، خلفا رو یه جوری مثلا در اون مسندی که اینا رو نشوندن جا بزنن. به این جهت اصرار دارن بگن پیغمبران معصوم نیستن، و به این آیات هم به صورت‌های مختلف تمسک می‌جویان، فوری به رخ ما میارن. آقا قرآن هم گفته، خدا به آدم گفت نخور، آدم خورد. خب حالا یزید هم یه جا اشتباه کرد، منصور دوانقی هم یه جا اشتباه کرد. از این جهت اونا نزای این آیات رو عرض کردم، جای خیلی حساسیه. تقاضای من اینه که دقت بیشتری باید روی این آیات بشه، ببینیم واقعا قرآن همین رو میگه یا. حالا ما بیام سراغ این آیه. اولا در نحی دقت کنیم، امر و نحی چند قسمه. امر مولوی داریم، امر ارشادی، نحی تحریمی داریم، نحی تنزیهی. امر مولوی امریست وقتی آمر از درجه مولویتش، مولا یعنی صاحب اختیار، بر مبنای صاحب اختیاریش، بر مبنای مولویتش، بر مبنای اون حق فرماندهیش فرمان میدهد و میخواهد که همه اونهایی که تحت ولایت او قرار گرفتن و قبولش کردن اون امر را اجرا کنن، اگر نکردن گناه است. یه مثالی به مناسبت جلسه قبل من زدم، اینجا استفاده بکنم که یادآوری بشه اون بحث. پدر و مادر حق ولایت دارن دیگه، ولیان، منتها ولایت پدر و مادر ولایت مطلقه یا مقید؟ مقیده، مطلق نیست. چرا؟ چون پدر و مادر معصوم که نیستن، ممکن اشتباه کنن. اگر در محدوده ای که خلاف نکردن امر کردن، اطاعتش چیه؟ واجب. یعنی پدر نعوذ بالله، نعوذ بالله به فرزندش بگه من راضی نیستم نماز بخونی، نمیتونه بگه، برای اینکه خدا گفته باید نماز بخونی، این امر پدر غلطه. اما در محدوده مجاز شرعی که با امر خدا منافاتی پیدا نکرده، پدر میگه فرزندم این کارو باید انجام بدید، این میشه امر مولوی. اطاعتشان بر شما واجبه، باید انجام بده یا مادر. یک امر، امر ارشادی است، از خود نامش پیداست، امر میکند از باب ارشاد، از باب راهنمایی، از باب تذکر، از باب یه چیزی رو بهش توجه دادن، شما رو مخیر قرار میده، داره ارشاد میکنه. مولوی نیست، ارشادی. انجام دادی نفع میبری، انجام ندادی یه سری منافع گیرت نمیاد. اگر امر ارشادی را کسی عمل نکرد، گناه نکرده است، از یک مزیت زیادی چی میشه؟ محروم میشه. به قول مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه که تفسیر تبیان آوردم، یه قسمتش امشب بخونم، نگید این حرفا رو بنده میبافم، 1000 سال قبل مرحوم شیخ طوسی، این عالم بزرگ جهان تشیع، این حرف رو در این تفسیر تبیان زده. من از اینجا دارم براتون میگم، حالا میخونم خدمتتون. یک امر ارشادی است، داره راهنمایی میکنه، ارشاد میکنه. میخوای فایده بیشتری بگیری بیاد، میخوای نفع بیشتری ببری، این کارو کردی به نفعت، خودت میدونی، مخیری. قرینه باید داشته باشیم یک امر، امر مولوی است یا ارشادیه. ترک امر ارشادی گناه نیست، معصیت نیست، لغزش نیست، بلکه از یک فایده ای محروم شدن. این امر نهیه، نهیم دوتاست، یک نهی تحریمی است. این نهیه، نهی به شکلی است که اگر انجام دادید حرام رو انجام دادید، تحریم، نهی کرده، حرام کرده. مثلا شما شراب ننوشید، نهی دیگه، اگر کسی نوشید میشه چی؟ حرام، گناه کرده. قمار نکنید، کسی کرد حرامه. نگاه به نامحرم نکنید، نگاه کرد حرامه. ربا نخورید، کسی ربا خورد حرامه. این نهی میشه نهی تحریمی. یک نهی، نهی تنزیهی است، میخواد منزه کنه شما رو، میگه اگر این کار را نکنی به نفعته، ممکنه یه ثمراتی گیرت بیاد، یک رشدهای مخصوصی برای خودت باشه، ولی اگر انجام دادی، نهی تنزیهی رو انجام دادی، گناه نکردی. نهی تنزیهی مثل امر ارشادی، نهی تحریمی مثل امر مولوی که خلافش میشه چی؟ گناه. اما نهی تنزیهی و امر ارشادی خلافش گناه نیست، نقص و کمبود در ثمره و فوائده. من یه شاهد اجازه بدید اینجا از تفسیر تبیان براتون بخونم. شیخ طوسی رو میدونید، یکی از نویسندگان کتب اربعه ما شیعیان، کتب اربعه‌ای که ما داریم بعد از قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه جزء کتاب‌های حدیثی قوی و مستند ماست، کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه، این دوتاش، یکی تهذیب یکی استبصار، دو دوره کتاب حدیثی است که نویسندش مرحوم شیخ طوسی است، بانی مؤسس و بنیانگذار حوزه علمیه نجف اشرف. هزاره شیخ طوسی رو چند سال قبل گرفتن، یعنی 1000 و چند سال از مرگ شیخ طوسی میگذره. شیخ طوسی شاگرد مرحوم شیخ مفید است، از شاگردان برجسته شیخ مفیده و خودش از بزرگان دنیای تشیع. در بغداد بعد از رحلت مرحوم شیخ مفید حمله کردن به شیعیان، کتابخانه شیخ طوسی رو آتش زدن، حوزه علمیه شیخ طوسی رو پخش و پلا کردن، برخی از کتب شیخ رو ریختن توی رودخونه بغداد، شیخ رو متواری کردن، شیخ از حوزه بغداد اومد نجف، نجف رو کم کم حوزه تشکیل داد که حوزه نجف از زمان شیخ طوسی. صاحب کتب عدیده‌ای در علم حدیث، تهذیب و در حدیث تهذیب و استبصار داره که کتاب بسیار عظیمیه. در کلام تمهید الاصول، یک کتاب کلامی بسیار قوی که تو بحث عقاید ما انشاءالله برخی فرازهای کتاب شیخ طوسی رو بعد خواهیم بهش اشاره کرد. در تفسیر یک دوره کتاب نوشته، التبیان فی تفسیر القرآن، که این 10 جلد عربی هم هست، ترجمه به فارسی نشده. در ذیل همین آیه شریفه‌ای که الان با هم دیگه بحث میکنیم، ایشون میفرمایند که فتکونا من الظالمین، لا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين، نزدیک این درخت نشید از ظالمین میشید، داره معنی میکنه. از ظلم و الجور و العدوان متقاربه، ظلم، جور، عدوان، اینا کنار هم معانی، و ضد الظلم الانصاف و ضد الجور العدل. میگه ضد ظلم انصاف، ضد جور عدل، و اصل الظلمه. ببینید یک عالمی که توی بلاد عربی بوده، هزار و خورده سال این تفسیر رو نوشته، آثار عربی او به عنوان آثار امیر زبان عربی توی محافل عربی موجوده، استشهاد قرآنی هم میکنه، میگه و اصل الظلم انتقاص الحق. اصل ظلم در رسیدن به حق یه چیزی نقص پیدا کردن، کمی در او پیدا شدنه. لقوله تعالی، میگه برای که خدا اینجوری گفته. کجا گفته؟ آیه 33 سوره کهف. آیه 33 سوره کهف رو اجازه بدید من از قرآن براتون بخونم، چون ایشون همه آیه رو اونجا بیان نمیکنه، اشاره میکنه. سوره کهف آیه 33، کلتا الجنتین اتد اکلها ولم تظلم منه شیئا. شما این آیه رو نگاه کنید، به کتاب لغت هم مراجعه بکنید، به تمام تفاسیر اعم از شیعه و سنی نگاه کنید. سوره کهف آیه 33 میگه در بهشت که میاد از میوه هاش استفاده میشه، ولم تظلم منه شیئا، میوه هایی که هرچی از او استفاده بشه چیزی کم نمی شود. اینجا ظلم چی معنی شد در این آیه؟ از این میوه چیزی کاهش پیدا نمی کنه. مرحوم شیخ در اینجا داره شاهد میاره، میگه که در زبان عربی یک معنای ظلم کاهش پیدا کردنه، کمی چیزی گیر اومدنه. داره میگه آیه هم در قرآن خود خدا اینجوری گفته، سوره کهف آیه 33 میگه معنای ظلم یکیش اینه که یه مقدار کاسته میشه. میگه لا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين، نزدیک این درخت نشید از ظالمین میشید. یعنی چی؟ یعنی بهره شما کم میشه. بهره شما کم میشه چیه؟ حالا ممکنه بگید خب چرا آدم حاضر شد بهرهش کم بشه؟ اونو وقت حالا جوابش عرض میکنم، اول این نکته رو عنایت بکنید. میگه وقتی به آدم میگه اگه نزدیک این درخت شدی، از این درخت خوردی، بهرت کم میشه، یعنی مدت توقف تو در بهشت کم، زیاد نمیتونی بمونی. چرا؟ چون خوردی احتیاج به دفع پیدا میکنی، احتیاج به دفع پیدا کردی، دیگه جاش اینجا نیست. اما در عین حال توی آدم رو نیازمنده به خوردن و برای زمین رفتن آفریدن. این کجاش گناهه؟ تقاضا دارم دقت بکنی. پس این میشه یه امر ارشادی، داره تذکر میده آدم اولا تو رو من خلق کردم برای زمین، تو رو خلق نکردم برای بهش. اون آیات که بحث کردیم، اینی جایلون فل عرض خلیفه، آدم تو باید رو زمین باشی، این یک. بعد اما تو رو میبرم تو کلاس بهش که ببینی بشر باید از زمین خارج بشه، باید بیاد تو اون مرحله، نگاه باید برای اون عالم باشه که خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم، وظیفه جانان دارم، باید بری اونجا. اما دارم میگم چون اونجا رفتی، اگه خواستی از اون درخت بخوری که غذای مربوط به عالم دنیایی است، یک سلسله اختزای عالم دنیایی داره، بهره تو کم میشه. من اینو یه وقت در محضر یکی از اساتید بزرگ که خدا انشالله شفاشون بده یادم میاد، گفتم که استاد برخی فرازها از برخی معصومین علیهم السلام به چشم میخوره، یک کمی برای ما ایجاد سوال میکنه. مثلا میاد میگه که خود پیغمبر اللهم ان مغفرتک ارجا من عملك و ان رحمتك اوسع من ذنبي، خدایا مغفرت تو از اعمال من بالاتره، رجحان داره ارجا، رحمتك اوسع من ذنبي، رحمت تو از ذنب من گسترده تره. خب مگه پیغمبر ذنب داره، گناه داره که رحمت خدا گسترده باشه؟ معناش چی؟ یا از ائمه خدا علیه السلام این مزامین رو تو صحیفه سجادیه زیاد دارم، تشبیهی کردن که با این بهره آدم در دنیا دیدم خیلی هماهنگی داره، قشنگ این تشبیه رو من به کار ببرم. ایشون اینجوری فرمودن، که تو پرانتز جمله بگم، سفر اولی که خیلی سنم کم بود، مشرف می شدم مکه، خیلی قبل، یکی از بزرگان که خدا رحمتش کنه، مرد زحمت کشیده برجسته‌ای بود، ما در حیاتش یه مقدار ارادت میشون داشتیم، ولی بعد از مرگ فهمیدیم که عجب آدمی بود. اون مقداری که بنابود ما شون نشناختیم. ایشون فرمودن که یه جمله بهت میگم تو سفر حج یادت باشه، شما زائر بیت الله، زائر و مهمان میزبان احتیاج داره، میزبان بیت الله اهل البیت، اهل البیت و مظهر تمام عیار اهل البیت امروز امام عصر علیه السلامه. توجه داشته باش، داریم یه مهمونی امام زمان و قطعا امام زمان از مهموناش پذیرایی میکنه از همه، اما خوشا به حال اونایی که توجه پیدا کنن که امام زمان داره از اونا پذیرایی میکنه. ببین میتونی حواس، لذا بعضیا عجیب در سفر حج یه حالتی بهشون دست میده، هی میخوان تکرار بشه، هی میخوان تکرار بشه به هر قیمتی شده، ببینن میتونن یه چیزی برخوردار بشن یا نه. من میخوام یک قیاس اینجا تشکیل بدم، یک استحسانی در این زمینه انجام بدم و اون این که ماه رمضان همینجوره، ماه ضیافت الله، مهمانی خداست، میزبان خداست دیگه، ما داریم میریم مهمونی خدا، خداوند خودش که مستقیما نمیاد تو کره زمین بخواد میزبانی کنه، پس میزبان خدایی در ماه رمضان باید حجت او امام حسن علیه السلام باشه. پس عنایت امام زمان هم در ماه رمضان به بندگان صائم الهی که مهمون الهی هستن یا بندگان عابد الهی که به جهت کسالت نمیتونن صائم باشن اما تسلیم امر پروردگارن، عنایت حضرت بیشتره، توجه باید بیشتر باشه. حالا ما با این دید این مثال رو بزنم. ببینید ایشون یه تشبیه قشنگی میکردن، فرمودن اگر یک شیعه یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال هی ناله میزنه که خدایا توفیق تشرف محضر امام زمان شامل آل من بکن، خدایا همچه توفیقی براش حاصل کن، مثلا بیان بهش بگن آقا امشب ساعت 10 شب امام زمان در، فرض کنید مثال میزنه، همچه ادعای کسی نمیتونه بکنه یه وقت همچون مغازه هایی باز نشه، اگر کسی بیاد بگه امشب ساعت 10 شب در فلان مکان امام زمان علیه السلام وقت داده بیاد اونجا خدمت حضرت. این رو دیشب به ما گفتن، از ظهر دیشب تا صبح نخوردیم، امروز هم از ظهر تا حالا نه غذا خوردیم، نه سرما گرما سرمون شد، همین جور بیتابی بیتابی 10 شب برسه، 10 شب رفتیم اونجا راست بود در محضر امام علیه السلام، 24 ساعت نه غذا خوردیم، نه خودمون رو تو گرما سرما پوشوندیم، نه خوابیدیم، حالمون حالمون قلب، همین که نگاه به چهره امام علیه السلام میکنیم مثلا 4 کلمه با آقا صحبت کنیم، از شدت خستگی و بیحالی خوابمون میبره میفتیم، پامون هم دراز میشه به سمت حضرت، حضرت هم عنایت میکنن. این عین مثالی بود که استاد بزرگ میزد، یک فرض کنید که پتوی هم ور میدارن رو ما میندازن که ما سرما نخوریم، حالا 2 ساعت به من وقت داده، من این 2 ساعت خوابیدم، بعد از اواخر مثلا زمانی که باید از اونجا مرخص بشم بیدار میشم، میگن وقت تموم شد برید، من تا آخر اون میسوزم یا نه؟ آقا گناه کردم من؟ خوابیدم؟ گناه بوده؟ بله؟ گناه نکردم. یه چیز طبیعی، یک عارضه لازمی که بله من این خواب عارض شد، بعد هی میزنم تو سرم، من پا به سمت امام دراز کردم، من که عمدی نکردم، آقا رو به زحمت انداختم پاشن تشبه ببرم پتو بردیارم رو من بندازم، اما این سود و گذاز از باب ارادتم به ساحت مقدس حضرت و رنجم از اینه که من این وقت داشتم چرا خوابم برد مثلا، ولی هیچ گناهم نیست. بندگان مقرب الهی در محضر خدایم چه احساسی داره؟ مثلا فرض کنید پیغمبر اسلام بر مبنای نیاز آفرینش باید شب بخوابه یا نه، یه مقداری نسبت به همون خواب میگه خدا در محضر تو من بخوابم، اینو داره میگه، تشبیه خیلی قشنگه، اما این کجاش گناهه؟ در این باب داره با خدا عرض ادب میکنه. لذا حسنات الابرار سیئات المقربین. حالا قرینه براتون میارم از قرآن، از همین داستان حضرت آدم که تو این وادیه، آدم داره توی وادیه دیگه بیان میکنه که این لا تقربا به چه معنا، وگرنه بزرگان از باب عظمت و بزرگی حسنات الابرار سیئات المقربین با یک دید دیگه ای که دارن نگاه میکنن بر مبنای اون دید میگه حظ من کم شد، ولی من در محضر امام زمان 2 ساعت بنا بود بیدار باشم استفاده کنم، این 2 ساعت بیداری من مثلا در اثر خستگی مقدارش خواب شد، و حال اینکه لازمه وجود منم یک مقدار اینجوریه. یه نوشته الان به دستم رسید که اتفاقا خوبه، من جاش همینجاست که این رو مطرح بکنم، اگر به دستم هم نمی اومد خودم این اشکال رو میکردم، خب اگر کسی اشکال کنه چرا قرآن پیچیده حرف زده؟ خیلی سریع میگفت
خدا به آدم گفت از این درخت نخور، ممکنه اینجا خیلی نتونی بمونی، زود پاشی بری توی مثلا دنیا و اینا. خب قرآن یه مقداری مثلا سریع‌تر حرف میزد، ما انقدرم احتیاج به این مثلا توجیه و اینها نباشیم. دو تا جواب بنده اینجا میدم. یک، اولا واقعا اینها پیچیده است یا فهم مطالب یک مقدار توجه میخواد؟ پیچیده نیست. قرآن کتاب جزئیات رو بیان کردن که نیست. چرا شما در ادبیات فارسی حافظ رو از بقیه خیلی بالاتر میدونید؟ ببینید، سعدی از نظر ادبی ادیبه، بحثی در این نیست که در ادبیات فارسی واقعا سعدی ادیب زبردست، خیلی ادیبانه حرف میزنه، اما عمق اشعار سعدی با عمق اشعار حافظ قابل مقایسه است؟ از زمین تا آسمون فرق داره. چقدر اشعار حافظ قویه از نظر محتوا. خب اشعار حافظ مگه به زبان فارسی نیست؟ چند درصد ایرانی ها که زبان مادریشون هم فارسیه حافظ رو میفهمن؟ چقدر زحمت میخواد یک ادیب جنبه های غیر از ادبیات فارسی، اطلاعات اسلامی، اطلاعات معارفی، اطلاعات تاریخی، اطلاعات فرهنگ عرفانی کلامی اینا رو بدانه تا بتون اشعار حافظ رو. حالا کسی خورده میگیره که اشعار حافظ پیچیده است؟ نه، میگه عمیق اشعار حافظ. قرآن که کتاب معمولی نیست که بخواد همینجوری بیاد خیلی سا مثلا حافظ خاک بر فرد من و تمثیل من. سعدی میاد در مقام ادبیات میگه هر نفس که فرو میرود ممد حیات است و چون برآید مفرح زاد، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم. خیلی ادیبانه قشنگه. همینو بنده بیام که باز کنم یه جمله طولانی. ما وقتی که نفس میکشیم توجه دارید یه مقدار هوا رو میبلعیم، میره تو ریه‌های ما، یه مقدار اکسیژن میره از نظر کاز کردن که خندتون میگیره. همینجوری بقیهش دیگه نگم. خب همه حرف من میتونم بزنم ولی یه صفحهش بکنم، ولی اصلا قشنگی اون حرف سعدی رو نداره. لذا میگن چقدر ادیبانه حرف زده. اشعار حافظ هم عمقش به این جهته. وقتی میاد یه مطالب عمیق رو در یک قالب، اهل فن وقتی میان پرده بر میدارن، لذا میگیم احتیاج به تفسیر داره، احتیاج به شرح داره. قرآن اونقدر عمقی است که تفسیر واقعیش کار کیه؟ اهل البیت علیهم السلام. لا یمسه الا المطهرون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه مقداریشم از اون سطح ائمه بیایم کنار، ده زحمت بکشن خون دل بخورن، زبان عربی رو یاد بگیرن، اصطلاحات رو بیاموزن، جنبه های گوناگون رو کنار هم دیگه بگذارن. من اینا چه مطالبی می مثلا در خود قرآن، مگه الان آیه نخوندم که قرآن اومده راجع به نقص در بهشت نیست تو میوه هاش کلمه ظلم رو به کار برده؟ خب بگید خدایا چرا شما در اونجا کلمه ظلم رو به کار بردید؟ این همه جانبه بودن قرآن میگه که یعنی این معجزه است، به تمام فوت و فن زبان عربی توجه داشته، به این صورت بیان کرده. پس یک جواب اینه که قرآن جزئی نیست، جزئی گویی نیست، کلی میگه و لازمه عمقی بودن و کلی بودن اینه که برن زحمت بکشن لابلاش مطالب رو در بیارن و بیان کنن. این یکی. شما الان ببینید، باز تو همین یکی من ادامه بدم، اگر کتاب پزشکی را به زبان انگلیسی نوشتن، بیان فارسیش بکنن، بگیم همه ما فارسی زبونا آقا مطب به شما رو دیگه تعطیل میکنیم، دانشکده های شما هم تعطیل بشه، کتاب فارسی رو باز میکنید، آقا سرما خوردید این ور سرتون درد گرفت، بیاین ور کتاب باز کنید کجا نوشته نسخه بدید. مردم رو میکشیم یا نه؟ چرا دانشکده پزشکی گذاشتن این همه زیر؟ میگه بابا جون اون کتاب کلیاته، باید اون رو بیاید در شؤون گوناگونش لذا تو خود طبیبم همه اطباء در یک سطحن، برخی ها یک ظرافتی، یک حاضر بودن خاصی پیدا میکنن، حذاقتی پیدا میکنن که میتونن با توجه به اون علمی که آموختن از این کتاب در برخورد یه چیز بهتر رو برداشت بکنن. توی دانشکده حقوق همینطور، آقا کتابهای جزایی رو، کتابهای حقوقی رو به فارسی که فرابون دانشکده حقوق رو ببندید. چرا دانشکده حقوق گذاشتن؟ چرا شما به وکیل دادگستری مراجعه میکنید؟ چرا به قاضی مراجعه میکنید؟ قاضی هم انقدر زحمت بکشه کارکشته باشه بر مبنای اون اساسنامه قانونی تطبیق بده استنباط کنه، و کتاب خداست. این یکی. مطلب دوم، خود قرآن برای اینکه معجزه هست و نشون بده به تمام فوت و فن بیان توجه داره، بیان رو به شکلهای مختلف میکنه. آیا استعاره در بیان زیبایی بیان نیست؟ استعاره؟ مگه گاهی میان توی یک متن ادبی برای اینکه قدرت ادیب رو به رخ بکشن به صورت استعاره و کنایه و مجاز به کار نمیبره، بعد بیاد این استعاره، این کنایه، این مجاز و این ایجاز، اعجازش رو در کنار ایجاز دریابن و ببینن که اینا به چه صورت بیان شده؟ خب اینا مطرحه، خب اومده قرآن هم این سبک رو به کار برده. سالسن که اون رو که یه بار گفتم الان تکرار میکنم، آقا قرآن محکم دارد و متشابه. متشابه به تعبیر عامیانه بگم، نعوذ بالله، نمیخوام توهین کنم، به تعبیر عامیانه غلط انداز هست یا نیست؟ غلط انداز یعنی چی؟ یعنی بقیه رو به اشتباه میندازه. خود این سوره آل عمران دیگه، سوره آل عمران راجع به آیات محکمات و آخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، این قرآن نیست؟ چرا در قرآن علاوه بر آیات محکم خدا متشابه قرار دادی؟ خب متشابه اصلا نمی گفتی که مردم فقط به آیات محکم متمسک بشن، اختلاف در تفاسیر ایجاد نشود، فرقه فرقه بشوند و در میان جمع یه عده بد برداشت کنند. خود خدا میگه چی؟ میگه من اینجوری قرار دادم فاما الذین فی قلوبهم زیغ معلوم بشه، یعنی یه جوری قرار دادم بهانه جویا اونایی که ریگ تو کفششون داره خودشون نشون بدن. خود خدا میگه در قرآن اصلا کتاب هدایت است، جهانم جهان امتحانه، الف لام میم حسب الناس ایترکو ای یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، خیال کردید شما امتحان نمیکنید؟ یک شکل امتحان اینه که آیات اینجوری قرار بدیم، اونی که میخواد بهانه کنه پیغمبر رو بکوبه، خلیفه پیغمبر رو بالا ببره، بره به این آیات تمسک بجویه. بعد شمایی که در مکتب انشاءالله، شما و مایی که در مکتب اهل البیت انشاءالله شکل صحیح تفسیر دین رو آموخته ایم، من میگیم نه این توجیه غلطه. وقت فردای قیامت خدا بگه ببینید من این کلاس رو گذاشته بودم تو عالم، ببینید کیا میرن دنبال حق و کیا بازیگری میکنن. لذا در روایات ما زیاد داره خداوند فردای قیامت گناهکاران رو که میاره تو صحنه قیامت محاکمه کنه، مثلا به یه عده جوونم، زیبارویم، امکانات مالی خوبی داشتن، اینا رو مؤاخذه میکنه، چرا گناه کردی؟ یه خدای جوون بودیم، زیبا بودیم، امکانات داشتیم. خدا دستور میده جوونای زیباروی با امکاناتی که پاک بودن بیارن. میگه اینام که بودن که؟ اینا جوون نبودن؟ اینا زیبا نبودن؟ اینا امکانات مالی نداشتن؟ چگونه پاک موندن؟ خدایا تو رو به حقیقت خودت، به مقربان درگاهت، به امام عصر قسمت میدیم دل ما را به نور ایمان اونچنان روشن و منور بگردان که توفیق بنده عابد واقعی شدن هممون پیدا کنیم انشاءالله و از گناه و لغزش بپرهیزیم انشاءالله. این فن قرآنه برای امتحان بندگان خدا. لذا ببینید در سوره کهف آیه 33 میاد ظلم رو نقص معنی میکنه، مرحوم شیخ طوسی اینجا اشاره میکنه، در اینجام که میاد میگه اگه نزدیک این درخت رو دیده حظ تو از بهشت کمه. خب حالا خود قرآن ببینید قرینه ای که داریم به این معنی میاد، قرآن قبل از این آیه راجع به آدم چی گفت؟ آدمو چی معرفی کرد؟ یه موجود برجسته دارای علم لدنی، دارای اون سطح از بزرگی و عظمت که مسجود ملائکه است. گفت قرآن یا نگفت؟ پس خدایی که آدم رو مسجود ملائکه معرفی کرده، انی جاعلون فی الارض خلیفه معرفی کرده، ملائکه میگن ما هستیم، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، میگه نه 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 شما در این سطح نیستید، این موجود یه چیز دیگری است. اون وقت این آدم با این مقام با این منزلت رو یه موجودی که تو اولین برخورد خودشو اینجوری به بازی، منظور اینه؟ خب قرائن آیه رو ببینید، میگه نه من تو رو برای دنیا خلق کردم ولی حالا میبرمت بهشت، باید یه مدت کوتاهی بمونی بری، از این درختم خوردی زودتر میری، آدمم باید بره توی بهشت. لذا ادامهش رو ببینید، باز مرحوم شیخ طوسی از آیات دیگری که در قرآن راجع به انبیا کلمه ظلم رو به کار برده، دو تاشو ایشون اشاره میکنه، من یکیشو میخونم یکیشو همتون حفظید، راجع به حضرت یونس همتون حفظید، و ظنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مرحوم شیخ طوسی این آیه رو مطرح میکنه، میگه این که حضرت یونس میگه که کنتم من الظالمین، حضرت یونس پیغمبر چه ظلمی کرده بود؟ طبق خود قرآن چه ظلمی کرد؟ قضیهش خود قرآن توضیح داده دیگه. چه کار کرد حضرت یونس؟ وقتی نسبت به ارشاد یک قوم که پذیرش نداشتن تسلیم نمی شدن امر معروف میخواست بکنه، یک کمی دلگیر شد، گوی این مردم که نمی پذیرن ولشون کن، همین این ظلم به این معنی. این ظلم یعنی چی؟ یعنی حظ خودش رو از اجر امر به معروف بیشتر کم کرد. غیر از این چیز دیگه است؟ بخونید دیگه قرآنه، قضایای مرد کردم چون این آیه رو همتون حفظید و توی نماز قفیله که الحمدلله موفقید میخونید، من اشاره کردم آیه بعدش که رجب حضرت موساست، وقتی حضرت یونس پیغمبر خداست، خدا او رو برگزیده، پیغمبر معرفی کرده، بعد میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما بدین گونه مؤمنین رو نجات میدیم و او در رأس مؤمنین قرار داره، همه این امتیازات رو گفته، فقط اومده وقتی میخواد امر معروف بکنه در امر معروف میگه ول کنی مردم رو، به یک معنا مثل این که من منتها ببینید مقام انبیام در یک سر. آیا حضرت یونس صبر پیغمبر اسلام رو داشت؟ نه، سطح پیغمبر بالاست. نگید سطح یونس پایینه، سطح پیغمبر اسلام عجیبه. چه سطحیه؟ خدایا من که گیجم، جنگ احد، پیشانی پیغمبر رو شکستن، دندان پیغمبر رو شکستن، حمزه سید و شهدا کشته شده و و و و یه وقتی در پیغمبر یه گوشه ایستاده، گردن کج، دست به سوی آسمون، گفتن وای پیغمبر داره مثل که نفرین میکنه. نزدیک شدن دیدن داره میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، خدایا قوم مرا بیامرز، اینا نمیدونن. یعنی داره میگه خدایا این مردم رو ما چیز نکن، بلا براشون نازل نکن، این بیچاره ها نمیفهمن. این چه صبریه؟ خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام، خدا میدونه من میخوام بگم خودم همچین مثل که یه حالت لرزش به من دست میده، مگه شوخیه؟ میگه روز عاشورا وقتی فرمود هل من ناصر ینصرنی، وقتی جواب به حضرت ندادن فرمود پس مردم دور شوید، صدای استغاثه من به گوش شما نرسد، چون اگر کسی استغاثه امام زمانش رو بشنود و به کمک اون نیاید مستحق نزول بلا می شود. من می خواهم شما مستحق نزول بلا نشید. الله اکبر. خب این صبر، بله، لذا هیچ پیغمبری غیر از پیغمبر اسلام با امام حسین برابری نمی کنه، اما پیغمبر حضرت یونس این همه خون دل خورده. خود نوح پیغمبر علیه السلام 950 سال یا 1000 سال خون دل خورد، رنج برد، تبلیغ کرد، آخری گفت خدا بلا نازل کن بر اینا، خسته شد. گناهی نبود که خسته شد نفرین کرد، خدا بلا نازل کرد. اما پیغمبر اسلام، ببینید مقام امیرالمؤمنین علیه السلام رو، ملکه عالم هستی، مادر کائنات فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقتی وارد مسجد شد دید علی رو به اون صورت زیر منبر گرفتند و شمشیر بالا سرش تهدید میکنن، فاطمه سلام الله علیها فرمود آزاد میکنید علی را یا نفرین کنم؟ البته فاطمه با علی فرقی نداره، کفنا میخواد این جمله رو نشون بده. سلمان میگه به خدا قسم تا فاطمه گفت آزاد میکنید یا نفرین کنم دیدم مسجد داره میدرزه. علی تناب به گردن، شمشیر بالا سرش، از زیر شمشیر سرش آورد بالا، سلمان بودو به فاطمه بگو نفرین نکنید. سلمان میگه دوان دوان اومدم خدمت حضرت بی بی جان، آقا فرمودن نفرین نکنید، آقا گفتن چشم ساکت. این مقام، این صبر، این عظمت، یه حساب دیگه ای داره. اما نوح پیغمبر نه، میگه خدایا بلا نازل مثلا به اون صورت. یونس پیغمبر در اونجا میگه این مردم ولش کن، رهاشون میکنم، یعنی به یه تعبیر قهر کرد از مردم. آیا قهر تربیتی ما نداریم؟ یه معلمی خسته بشه از شاگرداش قهر بکنه، و قهر تربیتی داریم؟ گناه نیست که، منتها این رو ظلم گفته قرآن، کنتم من الظالمین. یعنی خدایا بله، این که من زود از این مردم رها شدم اومدم این طرفتر، حظ من از اون بهره معروف کم شد و خدام همین مقدار که گفت خدایا من به سوی تو رو میارم منو نجات بده، نجاتش داد. و کذالک ننجی المؤمنین. یا آیه دیگری که باز راجع به کلمه ظلم راجع به پیغمبر به کار برده، باز این از تفسیر مرحوم شیخ طوسی است، دارم خدمتتون عرض می‌کنم. سوره قصص داستان حضرت موسی علیه السلام و کشتن اون فرد قبطی فیه آیه 15 و 16 سوره قصص فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه. حضرت موسی وارد شد، دو نفر دیگه با هم دیگه درگیری دارن، یکی از شیعیان حضرت موسی بود، شیعه یعنی پیرو، از پیروان حضرت موسی بود، از بنی اسرائیل بود، آدم خوبی بود، و یکی دیگه چی بود؟ و هذا من عدوه، و یکی دیگه از دشمنان حضرت موسی بود، یعنی از اون فرعونیان بود، از افرادی که ظالم بودند و ستمگر بودند. فس تغاصه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. پس اون یکی که از شیعیان حضرت موسی بود استغاثه کرد. حالا اینجا خوب دقت بکنید، استغاثه یعنی چی؟ یعنی کسی نیست فریاد من برسه. من اینجا تو پرانتز یه حدیث اسلامی بخونم. من سمع رجلا ینادی یا للمسلم فلم یجبه فلیس بمسلم. این حدیث رو که شنیدید معروفه، پیغمبر فرمودن من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر کسی بشنود فردی فریاد میزند آی مسلمونا به دادم برسید، واقعا کمک میخواد، بتونه کمکش بکنه نکنی اصلا مسلمون نیست، باید کمکه. این شیعه حضرت موسی بوده، داره میگه کمک کن منو. اون فردم ظالمی بوده است که باید به اصطلاح انتقام گرفته بشه. موسی اومد به کمکش، یه مشت زد به اون طرف، ماشاءالله بازوی موساییه دیگه، با یه مشت طرف هم مرد در جا. آیه داره اینو میگه. حالا دقت کن، اول اینجا حضرت موسی راجع به این کار میگه چی؟ من آیه رو بخونم تا بعد توضیحش رو عرض بکنم. وقتی اون فرد زد کشت، ببخشید یه مشت به این زد، اون گفت ای دیروز هم زدی فلانی رو کشتی، و دیروز زده بود، یکی به استغاثه کرد کشته بود، این نفر دوم بود، حالا میخواست بیاد به سراغش، گفت دیروز اونو کشتی، امروز میخوای منم بکشی؟ دید ای مچش وا شد، الان ممکنه خبر بده. بعد چی گفت حضرت موسی اینجا؟ قال حضرت موسی گفت رب انی ظلمت نفسی. کلمه ظلم رو، این حرفای مرحوم شیخ طوسی میخوام عرض کنم. مرحوم شیخ میاد میگه حضرت موسی اینجا میگه ظلمت نفسی، من ظلم کردم به خودم. این ظلم یعنی چی؟ حالا دقت بفرمایید. اولا از نظر دینی اگر کسی میخواد دفاع بکند از حق، در ضمن دفاع از حق زد کسی رو کشت، گناه هست یا گناه نیست؟ گناه نیست. در اسلام هم گفته شده شما الان تو خونتون خوابیدی، کسی اومده خدای نکرده تو خونه شما دزدی کنه، این یه ظلمی داره میکنه در حق شما، شما میخواید از حق خودتون دفاع کنید، پاشید دزد از خونتون بکنید بیرون، هلش میدید از پله میفته پایین میمیره، میدونید شرعاً شما قاتل نیست، نمیخواست بیاد به حق شما تعدی کنه، ولو شما قصد کشتن هم نداشتید، هلش دادید دزد رو بندازید بیرون، یا نه اومده الان به عرض شما، ناموس شما، آبروی شما، مال شما قصد تعدی داره، شما واقعا به حدی دفاع میکنید که میذارید طرفو میکشید، خدا نگفته گناه. خب اون این یک، آیا حضرت موسی دفاع کرد یا نکرد؟ داره میگه عدو بوده، دشمن شیعه بوده، یعنی دشمن حق بوده، استغاثه هم میکرده، خب یکی زده طرف مرده دیم و دفاع کرده، این که گناه نیست. پس این ظلم منی گناه نیست اصلا، ظلمت نفسی یعنی چی؟ الان عرض میکنم. قسمت دوم، آقا قصاص اگر الان حاکم شرع با معیار شرعی تشخیص داد ایکس قاتل است و حقش قصاصه، به شما دستور میدهد به عنوان حکم شرعی بیا بزن این رو بکش، قصاص کن، شما گناهکاری؟ پس تو موسی قصاص کرده. اما این که میگه ظلمت نفسی یعنی چی؟ آیات بعدیش رو بخونید. یعنی حضرت موسی کجا زندگی میکرد؟ تو کاخ فرعون. بنا بود فعلا ما چشمانش پیش فرعون دیگه، تا بتونه یواش یواش بنی اسرائیل رو نجات بده. اما وقتی طرف گفت تو دیروز یکی رو کشتی، امروز هم میخوای منو بکشی، الان میره خبر میده، و اونی هم که ساحرین سحر پیشگویا فالگیرا اومده بودن به فرعون گفته بودن که یه نفری بناس بیاد حکومت تو رو سرنگون کنه، لذا دستور میداد زنهای حامل شکمشون رو پاره کنن، بچه ها رو بکشن، میگه ای پس همینه که تو خونه من داره بزرگ میشه، چیکارش میکرد؟ میکشت. لذا موسی گفت پس باید فرار کنم، به خودم ظلم کردم، یعنی فعلا زحمت من زیاد شد، دیگه نمیتونم اینجا بمونم، بهره ای که میتونستم تو کاخ فرعون ببرم بر علیه فرعون کم شد، خدا مقدر کرد یه جوری دیگه. این معنی ظلم اینجا. و تکون من از ظالمین، مثل همین ظلمی که راجب حضرت موسی است، مثل اون ظلمی که راجب حضرت یونس، میگه الان در این شرایط حظ شما از توقف در اینجا کمتر شد، قرینش اینه که آدم مسجود ملائکه است، فرشتگان باید در مقابل او خضوع و خشوع کنن، خلیفت الله علم لدنی داره، اون چی که او میدونه فرشتگان نمیدونن، این کجاش گناهه؟ یک نهی تنزیهی است یا مثل امر ارشادی؟ آدم هم در این حد و آیات بعدی هم باز همین رو تایید میکنه. این جواب اون دو نکته که یک این نهی چه نهی بوده است، دوم اگر ظلم شد ظلم در اینجا به چه معناست که این اصلا معنای گناه نمیدهد. فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. فکر کنم وارد این آیه بشیم، خیلی طول میکشه، وقت امشب اجازه نمیده، فقط یه اشاره میکنم. اگر کسی بگه که اول ترجمه بکنم، فازلهما الشیطان، شیطان لغزند، لرزند پارو، سر داد پاشون رو، انها از اون جایی که بودن، فاخرجهما خارج کرد اون دوتا رو، مما کانافی در اون جایی که بودن، و قل نهبطوا، قلنا یعنی ما خدا گفتیم هبوط کنید برید پایین، بعضکم لبعضن عدو، بعضی از شما برای بعضی دیگه دشمن خواهید بود، و لکم فی الارض مستقر و متاع، و برای شما در ارض در زمین استقرار توقفگاه است، و متاع الهین کالایی متاعی برای بهرمندی است تا اون لحظه معین. فازلهما الشیطان، شیطان لغزون، پس این لغزوندن در اینجا چه معنی میده؟ اگر ظلم معنی است گناه هم نیست، پس لغزوندن به چه معنیه؟ اشاره میکنم توضیح تکمیلش انشالله جلسه بعد. میگیم ببینید از اول قبل از اینکه شیطان باعث بشه که آدم و حوا لغزوندنشون، ادامش گفت چیه؟ قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، یعنی اونا رو پاشون رو سر داد از بهشت بیان تو دنیا. خب قبل از اینکه شیطان این کارو بکنه، خود خدا مگه نگفت اینا رو برای ارض خلق کرده؟ این لغزوندن، این سرعت بخشیدن، لذا اون نقص هم یعنی کاهش در اون فایده بردن برای توقف طولانی تر. این اشاره کردم، اما توضیح و شرح و بستش انشاءالله بمونه برای هفته بعد. خب در آستانه ماه مبارک رمضان قرار گرفت، بعد هم میدونید که دیگه جلسه بدون یاد از مصائب اهل البیت بی‌انصافی است، به خصوص هم در آستانه ماه رمضان که انشاءالله برای تزکیه و تصفیه باید آمادگی بیشتری پیدا کنیم. در ما اجازه بدید تبعیت کنیم، بعد از بیان برنامه هامون یه اشاره هم به این جهت داشته باشیم که انشاءالله یک زمینه ای بشه، خدا نورانیتی به قلب ما بده که از این ماه مبارک رمضان که واقعا خدا یا تو میدونی عقیدمه یک فرصت طلایی است. من لغت ندارم میگم فرصت طلایی، از نظر کلمه گیرم، وگرنه طلا قابل مقایسه نیست، یک فرصت طلایی است، یعنی طلا با ماه رمضان قابل مقایسه نیست، یک فرصت طلایی است برای ما جهت بهره‌مندی از فیوزات الهی. خیلی فرصت مغتنم، هم دیگه رو دعا کنیم، متذکر هم دیگه بشیم، از هم دیگه بخوایم که ان شاء الله توفیق پیدا کنیم در این ماه مبارک رمضان معرفت پیدا کنیم، انس بیشتر با خدا پیدا کنیم، لذت مناجات رو بفهمیم، لذت روزه گرفتن رو بفهمیم، لذت راز نیاز با خدا رو بچشیم، لذت شب زنده داری رو. در مناجات امام سجاد هست که خدایا حلاوت عبادتت رو به من بچشون، حلاوت عبادت رو. یه وقت انسان روزه میگیره، الحمدلله روزه میگیره، نمازش هم به موقع میکنه، ولی غرغرم میکنه، حالا خدایا یه بنده خدایی بود خیلی در سطح بالا از نظر علمی، من ارادت میشون دارم، حالا شد شوخی میکرد، محرم از اون منده خدا اذیت میشد، مرتب میگفت خدایا هی جبرائیل فرستادی کتب علیکم السیام، کتب علیکم السیام، حالا نمیشد کتب علیکم السیام نشه. خب این قرقره در ماه رمضان یک بحثه، یک لذت بردن از این که داره عبادت میکنه، راز و نیاز میکنه. تشبیه خیلی بچگانه است به اندازه فهم من، ولی مجبورم این تشبیه رو کنم. اگر شما 24 ساعت غذا گیرتون نیومده باشه، خب دم افطار رو ببینید، انسان اول قاعده، حالا ولو همین روزهای 10 ساعته 12 ساعته 13 ساعته، این روزا انسان وقتی دم افطار میشه خب از غذا لذت میبره، واقعیتش دروغ که نمیشه بگید، حالا اگر افطارم نخورد این سحر به اون سحر، یا افطاری خورده خوابش برده سحری هم نخورده تا افطار آینده 24 ساعت، خیلی گرسنه است، میل به غذا داره، یه غذای بسیار مطبوعی که خیلی دوست می‌داره و خیلی این غذا هم کم ممکنه براش فراهم بشه، فراهم شده دم افطار بیارن، شما میل فرمودید، نوبت ایشون بیاد میل کنه، به شما میگه غذاتون میل کردید؟ میگید بله. به شما میگه خوشا به حالت، شما که خوردید، من نخوردم، باید الان برم زحمت بکشم بخورم. اینو میگه، یا میگه که ای عجب این غذاست، با رغبت و با میلم میره دنبالش. ماه رمضان رو اونایی که لذت طعام الهی رو، طعام الهی، راز نیاز، ذکر، مناجات، عشق، گریه، دعا، این دعای ابو حمزه رو اگر یه دورم شد، میدونم شما موفقید، ولی اگه یه دورم شد اینجوری که عرض میکنم، فراز فرازشو یه شب نمیرسید 30 شب تقسیم بکنید، فراز فرازشو بخونید و ترجمه شونید، یک جمله رو بخونید ترجمهش رو، یک جمله ترجمهش رو نگاه کنید. امام سجاد 30 شب 30 بار این رو در سحرهای رمضان با خدا چگونه مطرح میکنه؟ چی بوده؟ اون انس ارتباط با حضرت حق. واقعاً یه همچه فرصتیه. 11 ماه به یک معنا گرسنه بودیم، گرسنه یک غذای خوشمزه ای که 11 ماه انتظار میکشیدیم، ها؟ یه چند شبانه روز دیگه ما رو میگن بیاین غذا آماده شد. حالا ببین چی؟ اما از اون طرف هم شیطان خیلی زرنگه، میخواد به عناوین مختلف ما رو مشغول کنه. بیاییم از خدا کمک بخوایم در این ماه رمضان، ما رو از وساوس شیطان، نمیگم شیطان وسوسه کنه خدای نکرده مثلا روزه بخوریم، نه الحمدلله اینا از شأن شما به عجل دور این حرفا، نه ما رو وسوسه کنه مثلا تو یک مهمونی شب نشین بریم 2 ساعت بشینیم فقط جفت بگیم بخندیم. نمیگم حرام، نخه حرام هم جفت بگید بخندید، مگه اشکال شرعی داره؟ ظلم به این معنی صافه، ظلم نکنید به خودتون به این معنی. به این همین یکی 2 ساعت ماه رمضان رو آقا یه مقدار قرائت قرآن، یکی از خوبانی که این سفر هم من ارادت داشتم به ایشون در ایران، اما میگن تو سفر معلوم میشه، تو این سفر توفیق هم سفری داشتیم، خیلی به ایشون قبطه خوردم، چه آدم موفقی است. یه جمله‌ای به بنده فرمودن که فلانی شما به این دوستانتون در ایران تذکر بیشتر بده، قرائت قرآن تو ماها کمه، آقا اثر وضعی داره. عربستان ما اعتراض بهشون خیلی داریم، خیلی، از نظر اعتقادی، از نظر عملی، از نظر خیلی خیلی جاها من اطلاع هم دارم، اما 2 تا حسن دارم، شاید این 2 حسن باعث شده که برکت بهشون فعلا سرازیر. یکی قرائت قرآن، آقا به قرآن زیاد توجه، حیفه قرآن، ما شیعه ها باید قرآنی تر بشیم. یکی به نماز، حالا ولو با سور سر نیزم هست، هرچی هست، چون مغازه‌دار میگه اگه من نبندم 1000 دلار جریمه است، برای 1000 دلار میدوه قربتن الا 1000 دلاره مثلا 1000 دلار، ولی در این حال این شعائر رو حفظ میکنه. ما یه مقداری بیایم واقعا نسبت به قرائت قرآنمون تو ماه رمضان بیشتر قرائت قرآن بیشتر داشته باشیم، دعاها رو یه دور صحیفه سجادیه رو تو ماه رمضان ما دوره نکنیم. من نمیگم شیعه‌ای هستن، باورم نمیشه، ان شاءالله نیست، شیعه‌ای هستن که تا این عمر صحیفه سجادیه رو یه دور دعاشو نخوندن، فکر نمی‌کنم، ان شاءالله نیست، ولی تو ماه رمضان دیگه آقا یه دور این صحیفه که قوغاست، یک دور بردارید، خدا انشالله قسمتتون کنه، یادش بخیر. همین اخیر که یکی از دوستان خوبی بعد از اینکه محرم شدیم بغل دست هم نشسته بودیم، من این صحیفه کوچیکی رو تو همدیان گذاشته بودم، گفتم حالش دارید صحیفه رو شروع کنیم؟ خب ما چند ساعت که با تو ماشین باشیم، محرم هم که هستیم، در حال احرام، چه بهتر که از زبان امام سجاد با خدا حرف بزنیم، یه دور از اول صحیفه شروع کنیم. چیزی نیست خج، مگه چقدر حجم صحیفه سجادی؟ تازه خیلی وقتا اضافه آوردیم وقت رو، از مسیر مدینه تا مکه ما یه دور صحیفه رو می‌خواستیم بخونیم، باز تازه وقت هم اضافه آوردیم. تقسیم کنیم ماه رمضان، شبا یه مقدار صحیفه سجادی بخونیم. آقای زیارت جامعه، این دعای افتتاح، این دعای کمیل، زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، اینا رو یه عنصر، قرائت قرآن، نمازهای مستحبی، اینم بگم اون شخصی که این رو برای بنده تعریف کرد الان از فضلای حوزه قم، گفت پدرم برای من نقل کرد، من پدرشو ندیده بودم، ولی این آقا الان هست، از دوستان خوب ماست، فرمود پدرم برام به عنوان موعظه به من میگفت، میگفت پسرم خدا میدونه به چشمم دیدم، گفت کربلا بودم، از این ماشینای چوبی قرازه سابق که از نجف یه عده رو سوار میکرد، شبهای قدر و زیارتی میآورد کربلا، میگفت خود این ماشین چند ساعت خسته میکرد افراد رو، گفت من چند بار دیدم شب 19، شب 21، شب 23 از نجف مرحوم آیت الله کمپانی شام حسین قروی اصفهانی پیرمرد، این معلومه وضوش هم از اونجا گرفته، چون این قرینه ای که میگه، گفت سوار ماشین بود میومد مثلا کربلا پیاده میشد، به محضی که از ماشین پیاده شد، حالا اینایی که به هم دیگه چسبیدن، بعضی هم حتی امکان نشستن نبود، ایستاده خسته، و از در پیاده میشد صاف میومد تو حرم امام حسین، معلوم بود وضوش هم گرفته از اونجا، میگفت میرسید شروع میکرد، یک نمونه کارش نماز 100 رکعت بود در شب 19 و 21 و 22، میگفت ما یه جوان تحمل نداشتیم، حالا اینا چه قدرتی دارن، خدا کمک میکنه توفیق میده. برخی کارها آقا عادته، شما ماه رمضان ببینید، روزای بلند 18 سال 15 سال قبل که روزه میخواستیم بگیریم، اون روزای بلند مثلا خرداد و تیر، روزای اول دهه اول مشکل بود، کم کم عادی نمیشو، این راز و نیاز و عبادت و شب زنده داری و قرائت قرآن و مناجات هم همینجوره، اوایل یک کمی سخته، اما وقتی عادت کنیم انشاءالله، البته من نقل میکنم اونایی که عاملا برای ما گفتن، ما میگیم اونقدر شیرین میشه که به موقعش از خواب رنج میبرن، و اگر یک شب مسافرتی پیش بیاد، خستگی پیش بیاد، شرایط برای راز و نیاز شبانه براشون فراهم نباشه، یا تو جمعی باشن از ترس تظاهر بخوان مخفی کنن، واقعا عاشقی که معشوقش رو گم کرده بیتابی میکنه. خب اما ماه رمضان چون ماه آشتی با خداست، عجیب خدا دوست میداره که بندگانش از کانال بندگان مقربش به اون نزدیک بشن، رازیست خدا اینجوری قرار داده، و یکی از بندگان مقرب خدا امام حسین علیه السلام، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة، کشتی نجات امام حسین، خیلی ها از این چراغ قلبشون نورانی شده، خیلی ها به توفیل این کشتی از غرق شدن نجات پیدا کردن، و این کشتی نجات هم عوامل گوناگونی برای ارشاد و هدایت داره که یکیش وجود مقدس علی اصغر علیه السلام، باب الهوائج، گفتن بعد از جریان کربلا و بعد از خروج مختار و دستگیری قاتلین ابی عبدالله، شخصی مدینه خدمت امام سجاد رسید، عرض کرد آقا مختار خروج کرده، قاتلین رو یکی یکی داره دستگیر میکنه، حضرت فرمودن هرمله رو دستگیر کردن یا نه؟ این طرف میگه این جمله تو گوشم بود تا اومدم کوفه، مختار گفت از مدینه میای؟ گفتم بله، گفت خدمت امام سجاد رسیدی؟ گفتم بله، گفت آقا چی فرمودن؟ گفت والا من نمیدونم هرمله چه کرده با حضرت، من تا گفتم مختار داره قاتلین رو میگیره، امام فرمودن هرمله دستگیر شده یا نه؟ مختار گفت که جایزه سنگینی بگذارید، نیرو رو بسیج کنید، به هر قیمتی شده هرمله رو دستگیر کنید، گفت هرمله رو دستگیر کردن آوردن. مختار گفت هرمله بگو تو در روز عاشورا چه کردی که این که قلب امام انقدر سوخته من بفهمم؟ گفت من تیرانداز ماهری بودم، 3 تیر رو زهراگین کرده بودم، آماده کرده بودم، و 3 تیر در روز عاشورا زدم، هر 3 تیر هم به هدف رسید، یکی وقتی که قنداقه 6 علی اصغر رو دست امام حسین بود، عمر سعد به من گفت چرا معطلی؟ گفتم پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ من به گلوی علی اصغر زدم. تیر دوم وقتی دستهای ابوالفضل بریده شد، روی اسب نشسته بود، نگاه به چپ و راست میکرد، تیر به چشم ابوالفضل زده. تیر سوم وقتی ابی عبدالله الحسین خطبه میخوند، سنگی به پیشانی امام زدن، دامن عربی رو بلند کرد خون پیشانی رو پاک کنه، من تیر به سینه حضرت زدم، اونچنانی که داره تیر رو حضرت هر چه خواستن از جلو سینه در بیارن نشد، از پشت سر کشیدن و تیر رو. رباب مادر علی اصغر ظاهراً تنها زنی است که در کربلا بوده. بعد از قضیه عاشورا و فیصله یافتن قطع آب و غیره، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به زحمت این زن و بچه رو ساکت کردند و آرام. بعد آب آزاد شد، آب را آوردند به حرم رسوندند. نیمه های شب بود، زینب کبرا نگهبانی میداد. یه وقتی از خیمه رباب ناله جانسوزی به گوش میاد. اومد خواهرم من این بچه ها رو به زحمت آرام کردم، شما چی شد که بیتابی میکنی؟ و جرعه آب نوشیدم، شیر به پستانم آمده است. بیاد نگاه های مظلومانه علی اصغر افتادم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.